أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنت الله على أعدائهم أجمعين. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان مزنونا عليه ويزمنه ان تلف بقيمته يوم التلف. اذا كان الاوزان من المكيل او الموزون او المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد ولو با المعدود وزنا صحه ولو با الموزون کیلا او بالعکس امکن صحه فیهما یحتمل صحه العکس لتد لان الوزن اصل للکیل ولو شک العد اعتبر مکیال و نسب الباقی الیه. مسئله اول امروز مربوط میشه به اینکه دیروز بیان شد که در رابطه با ثمن بیع از نظر کمیت و کیفیت و صفات مشخصه ثمن باید معلوم بشه، هم مقدارش و هم صفاتش باید معلوم بشه. با یک ثمن مجهول معامله کردن موجب بطلان بیع میشه، موجب میشه که معامله باطل بشه. حالا ثمن مجهول اگر در یک معامله قرار گرفت، من از شما کتاب خریدم، گفتم خب یه پول بهت میدم، یه کیسه پول بهت نشان دادم، گفتم با این پول خریدم، خب کتاب را گرفتم از شما، طبق قاعده‌ای که گفتیم باید ثمن معلوم بشه در بیع، این بیع چه میشه؟ باطله. ولی من کتاب را از شما گرفتم، آیا مالک شدم؟ نه دیگه. وقتی بی باطله، سبب مالکیت من اگر درست می شد بی بود، بیم که باطل شد، پس من کتاب را، من و مشتری مالک نیستم. حالا اگر کتاب را که گرفتم عینش باقی است، باید فوری برگردونم به شما، چون کتاب ملک من نیست. اگر عینش باقی نیست، تلف شده، مثلی یک کتاب چاپ عبدالرحیم شلمه فلان در فلان جا هست، برم بخرم بگم به خط چی، به خط فلان، اگر مثلیه مثلشو میخرم میدم. اگر مثلی نیست، مثلش پیدا نمیشه، عین همون مشخصات، اون وقت میشه قیمی. در قیمیات باید قیمت بدم. قیمت چه روزی را باید بدیم؟ آیا قیمت اون روزی را که کتاب را من از شما گرفتم، ممکنه 100 تومن بود، 100 تومن بدم؟ یا قیمت یه ماه دیگرش که کتاب در دست من تلف شد، آتش گرفت، سوخت، اون روز 150 تومن بود، قیمت روز تلف را بدم؟ یا اینکه امروز که میخوام پرداخت کنم در بازار مثلا 200 تومنه، قیمت یوم الادا را بدم؟ بین فقهای شیعه در این مسئله اداء قیمت در تمام جاها اختلاف است. بعضیا گفتن قیمت یوم القبض اون رو کتاب را گرفتن، بعض گفتن قیمت یوم التلف، بعض گفتن قیمت یوم الادا، توجه کردید؟ بعض گفتن اعلی القیم، بالاترین قیمت ها، از کی تا کی؟ بالاترین قیمت ها از روز قبض تا روز تلف. ببینیم در این یک ماه بالاترین قیمت ممکنه دوباره قیمت ها شکست خورده، پایین اومده. بالاترین قیمت در این یک ماه چی بود؟ اونو بدیم. بعض گفتن نه، اعلی القیم از روز قبض تا روز ادا، نه روز تلف، تا روز ادا. پنج گول توجه کردیم. یه گولم هست که گفتن فرق داره. این بالاترین قیمت ها، قیمت ها بالا رفته، آیا به وسیله بازار بوده یا به وسیله ذات شیعی بود که من خریده بودم؟ مثلا حیوانی را خریده بودم، معامله باطل بوده، این حیوان خودش چاق شده، بهتر شده، قیمت ها بالا رفته، یا لاغر شده، قیمتش پایین اومده. این بالا پایین رفتن آمدن ها به خاطر جنس خود مبیعه، در ذاتش بوده. اینجا اعلی القیم باید بدم، اما به خاطر بازار باشه نه. ممکنه قیمت هیچ فرقی نکرده، کتاب کتابه، قیمت بازار بالا پایین شده، ترجمه کرده. یه قولم اینه. این سه چهار خط بخونیم، چون نخونیم بعدن قاطی میشه. فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَالْحَالُ هَذِهِ، اگر مشتری مبیع را از دست بایه بگیرد در حالی که این عمل باطل را انجام داده، وَالْحَالُ هَذِهِ یعنی در حالی که ثمن مَحْصُول بوده، ثمن که مَحْصُول بوده یعنی عمل بیعشون باطل بوده، بیع باطل بوده دیگه، چون مالک نمیشه. بی که باطل شد دیگه، کتاب را که مشتری گرفته مالک نیست، حیوانی را گرفته مالک نیست، ماشین را گرفته مالک نیست. کان مضمونن علی، به گردن مشتری میاد و مشتری ضامن هست در این کتاب، باید اگر کتاب باقی عینشو برگردونه، اگر نه قیمت شو. لأن کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و بالعکس، قانونی داریم که کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، عکسشم همینه، کل عقد لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. هر عقدی که زمان آوره اگر صحیح باشد عوض داره، مراد از زمان یعنی عوض داره، مجانی توش نیست. هر عقدی که زمان آوره اگر صحیح باشد و عوض داره، مثل بی، مثل اجاره، من کتاب را به شما میفروشم، مجانی نمیفروشم، عوض داره، زمان داره، در برابر 10 تومن، 20 تومن، هر چقدر. در این صورت اگر بی فاسد باشه بازم زمان داره. کل عقد یزمن به صحیحه بی، یوزمن به صحیحه زمان داره، یوزمن به فاسده. اگر این عقد باطل بود بازم زمان هست. اینجا عقد باطله، چون باطله زمان آوره، مشتری بی خود ملک مردم را به دست گرفته، ضامن باید پس بده. اما در عقدهایی که زمان نیست، مانند هبه، من کتاب را به شما هبه میکنم، زمان نیست. اگه هبه صحیح باشه زمان داره؟ نه، چون چیزی شما نمیدید به من، من هبه میکنم به شما. اگر اون هبه فاسدم باشه، یهو یک هبه باطل از آب درآد، شما کتاب مرا به عنوان هبه به دست گرفتی، ضامن نیستی، اگه تلف شد هیچی به گردنت نیست. کل عقد، لأن کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و بالعکس، برای اینکه هر عقدی که در صحیحش زمان هست در فاسدش هم زمان هست. عکسش معنی یعنی هر عقدی که در صحیحش زمان نیست در فاسدش هم زمان نیست. بی در صحیحش زمان هست، از طرف حاصلش هم زمان هست. فیر جعبه و بزوایده بایه رجوع میکند به اون مبی، یعنی میره مبی را از مشتری میگیره و بزوایده هرچه منافع داشته، زواید یعنی اضافات، منافع، هرچه منافع هم دارد بایه میره از مشتری میگیره. این منافع متصلتن، منافع متصل باشه، مثل حیوانی چاق شده پشمش زیاد شده هنوز قیچی هم نکردن، یا منفصلتن، یا منافع منفصله داشته باشد، بچه دار شده پشمشو قیچی کردن کنار گذاشتن، درخت بوده میوه بود داشته میوهشو جدا کردن، در این حال که جدا کردن بایه میتونه بره از مشتری بگیره، چون که مشتری مالک نشده که. و به منافع المستوفات و غیرها، و تمام منافع این مبی را بایه از مشتری میگیرد، توان کان اون منافع المستوفات، مشتری بهره برداری کرده ماشین برده سوار شده، میگه ما ماشین که مال تو نبوده که، روز 500 تومن خرجشو بده ازش میگیری، یا منافع غیر مستوفات، ماشین برده تو گاراژ انداخته همجور مانده، بهش میگم آقا این ماشین اگر 10 روز در بیرون دست مردم اجاره میدادیم 5000 تومن میدادن، تو باید 5000 تومن بدی، ولو تو استفاده نکردی، ولی خوابوندی دیگه ماشین رو، بالاخره خوابوندی از استفاده گذاشتی و مال تو نبوده. علال اقوا همه را میگیرن. و یزمنه، یعنی و یزمن المشتری اون مبی را، این تلف به قیمتی یوم تلف، اگر تلف بشه، اگر مبی در دست مشتری تلف شد، ضامنه، ضامن چیه؟ به قیمت، ضامن قیمتش است، قیمت چه روزی؟ یوم تلف، قیمت روز تلف را، علل اقوا. و قیل یوم القبض، بعضی گفتن قیمت روز قبض را ضامنه، وقیل الاعلا منه اله، بعضی گفتن بالاترین قیمت را، من یوم القبض الى یوم التلف، منه یعنی من یوم القبض، اله یعنی الى یوم التلف. جواب حسنون، این حد خوبیه در صورتی که امکان تفاوت به سبب نقص فی العین او زیاده، اگر این تفاوت قیمت، بالا پایین رفتن قیمت ها به خاطر نقصی در خود عین باشد، مثلا گوسفند خودش لاغر شده ارزونتر شده، یا چاقتر شده زیادتر شده، به خاطر لاغری و چاقی قیمت بالا پایین رفته، اما به اختلاف سوق، اما قیمت ها به خاطر بازار باشد، کتاب همون کتاب هیچ فرقی نکرده، بازار قیمتش فرق کرده، فل اول و احسن، قول اول خوبه، قول اول کدوم بود؟ همون یوم التلف احسن. این در صورتی که این مبیعی که تلف شده قیمی باشد، یعنی مثل نداشته باشد، و این کانه مثل ولو کانه مثلیان زمینه به مثله، اگر مثلی باشد باید مثلشو بدیم، مثلا شلمه های تاهای خوشنویس یا شلمه هایی که چاپ این های کلانتر مثلا حاشیه نوشته چاپ شده مثلش در بازار هست، خب میره مثلشو میخریم میدیم. اگر یک کتابی، یک مبی، یک چیزی مثلی بوده و مثلش هم در بازار بوده، ولی تا ما بریم بگردیم پیدا کنیم تمام شد در بازار، دیگه مثلش پیدا نمیشه، مثلی بوده ولی حالا دیگه پیدا نمیشه، اونجا چه کار کنیم؟ فا این تعذره، اگر در یک همچون مثلیاتی مثلش متعذر شد پیدا نشد، فا قیمتی، قیمت مثل را میدیم، میپرسیم در بازار مثلش قیمتش چقدر بوده، اونو میدیم، اونو قیمت مثل را در چه روز؟ یوم الاعواض علی الاقوا، اون روزی که تمام شده در بازار، اون روزی که مثلا 10 روز پیش دیگه شلمه در بازار نبوده تمام شده، اون 10 روز پیش آخرین شلمه‌ای که فروختن چند بوده، همون رو میگیم به طرف. توجه کردید؟ از سادسه اذا کان العوضان من المکیل و الموزون و المردود فلا بد من اعتباره ما بالموتاد. در کنار این تعیین ثمن و مثمن، یکی از راه های تعیین از نظر کمیت یک مبی باید در بعض جاها مشخص باشه. حالا کمیت گاهی با تعداد، میگن مثلا چند جفت کفش، چند تا تخمه، عدد باید معلوم باشه. گاهی با مکیال، با کیل. کیل سابقا ظروفاتی بودن، ظرفهای مخصوص بودن، مثلا در رابطه با گندم و جو اینها با کیل حساب میکردن. تو ترازوهای باسکولهای بزرگی که امروز هست، تریلی میره روش مثلا میکشن وزنش مشخص میکنن، اینجور باسکولا نبود. چون نبود، هی کیلو کیلو یه منم بکشن سخت بود، آمدن کیلیش کردن. یعنی اولش فرض کنید که یک کاسه چند منی رو درست کردن، مثلا سه من، فرض کنید کاسه سه منی، پس معلوم شد که در جامعه اون کاسه ها سه منیه. بعد مثلا گفتن ده کیل، همه می دونستن ده کیل یعنی ده تا سه من، فرض کردن. پس بعد چیزا کیلی بود، گندم، جو، گچ، آهک، مثلا اینجور چیزا. بعضی چیزا هم وزنی بود، تو ترازو میذاشتن و میکشیدن، مثل میوه‌جات، تربار، امثال سبزیجات و امثال اینا. حالا البته اینا نگفته بعضی چیزا متریه، مثل پارچه، فرش، حصیر، یا اینکه وزنهای دیگه. حالا مثلا فرض کنید که آب را، گازوئیل را با یا نفت را، مثلا گاهی موقعی که اینا را میفروشن بشکه‌ای میفروشن، بشکه یک نوع کیله دیگه، توجه کردید؟ یا مثل مکعب حساب میکنن، اونم یک نوع وزنه، توجه کردید؟ فرق نمیکنه. اون چی که در عرف اون میزان و اون متراژ و اون معیار براش مشخصه، باید همون مقدارش مشخص باشه. چند متر، چند کیلو، چند کیل، چند عدد. عدد باید مشخص باشه، کیل باید مشخص باشه. اگر مشخص نباشد، مجهول باشه، باطل معامله، درست نیست. اما آیا میشه چیزهای معدود را با کیل و وزن فروخت؟ بعضی گفتن بله، خیلی ها گفتن بله. مثل حالا، سابقا تخمه تعدادی بود، ولی الان تخمه رو با کیلو بفروشن، اشکال نداره مسلما. اما آیا کیلی ها را با وزن میشه فروخ، یا وزنی ها را با کیل میشه فروخ یا نه؟ مثلا طلا را بیاییم با کیل بفروشیم، یا اینکه گندمی که کیلی بوده با وزن بفروشیم رو باسکول ببریم. مصنف در مرحله اول میگه احتمالا در هر دو صحیحه، اشکال نداره، برای که ما میخواییم معیار به دستمون بیاد، ما میخواییم معلوم باشه چقدره. حکمت موجود، اون چقدرش میاد به دستمون. بالخصوص کیلی را با وزن فروختن مسلما اشکال نداره. چرا؟ چون اساس کیل هم چیه؟ وزنه. گفتیم مثلا اول یه کاسه را، مثلا الان یه بشک نفت میگن چقدر، این بشک نفت بر اساس یه وزنیه. هر بشک نفت مثل که حدود 200 لیتر اینا، توجه کردید؟ بر اساس چقدر؟ او ایشون میگه 220، شما میگه 150. منم گفتم 200، چه فرقی؟ هیچ کدوم نمیدونی. من گفتم حدود 200، حالا یا یه خود کم یا خود بیشتر، حالا هر چقدر بالاخره از اولش یه وزنیه دیگه، توجه کردید؟ هر جهت میخواد باشید با یک وزن کیلی را معیار قرار دادن، چون ریشش وزنه، پس کیلی را با وزن، مکیلات را با وزن میشه فروخ و اشکالی هم نخواهد داشت. این بحث ماست. بعضی ها گفتن در صورتی که عدد مشکل باشه در معدودات مسلما با مکل موضوع میشه. حالا اینم بخونیم تا مسئله بعد. اذا کان العوضان من المکیل او الموزون او المعدود، اگر عوض معوض یعنی ثمن مطمئن در بی از کیلی ها وزنی ها عددی باشد، فلا بد من اعتبار ما بالمعتاد، باید ببینیم که عرفاً هر چی که عادته همین جور وزن کنیم. اگر با وزن با ترازو وزن کنیم، با کیل کیلشو بدانیم، با عدد عددشو، من الکیل والوزن والعدد، در مکیل با کیل، در موزون با وزن، در معدود با عدد. حالا یکفی المکیال المجهول، اما اگر کیل مجهول باشه کفایت نمی کنه. کیل های معتبر عادی مثلا در نفت، مثلا میگن چند بشکه نفت، بشکه دیگه در دنیا امروزه مشخصه و معتبره. فلا یکفی المکیال المجهول که قصعت حاضره، یا قصعه یا قصعه هر دو خوانده شده، قصعت حاضره، مثلا یه کاسه، کاسه یعنی یه کاسه، یه کاسه اینجا هست، اصلا من نمیدونم ظرفیتش چقدره، یه کاسه ایست که استاندارد شده نیست، یه کاسه استفالی درست کردم گذاشتم، من نمیدونم وزن چقدر توش جا میگیره، اون به درد نمیخوره. و این ترازه یا به، اگر که هر دو طرف هم راضی باشن فایده نداره، چون در بی این مسئله و از رضایت معلوم بودن وزن شرطه، معلوم نباشد باطله. صلح میشه، مصالحه میشه، که شما یه پولی بده من، یه کاسه گندم که من نمیدونه چقدره بهتون به شما میدم، مصالحه بکنی، اب نداره. ولی بی نمیشه. ما بحثمون درباره بیعه، یکی از شرایط بی معلوم بودن وزنه. ولل وزن المجهول، وزن مجهول هم فایده نداره. چطور؟ یه سنگی از کوه برداشتیم گذاشتیم یه کفه درازو، نمیدونم اون سنگ چقدره، میگیم اینقدر بهت گندم میدم در برابر 100 تومن، معلوم نیست چقدره. که کل اعتماد علی صخره معینه، اعتماد کنیم به یک سنگی که از یه جا برداشتیم، میگیم در برابر این سنگ، این سنگ معین، اما وزن اون سنگی را اصلا ما خودمون نمیدونیم. و این عرفا قدرها تخمینن، اگرچه مقدار اون سنگ را هم تخمینم بدانم، مثلا اگرم تقریبا این سنگ 3 کیلوه به نظر من، یقینم ندانم فایده نداره، تخمینم به درد نمیخوره. تخمینم یعنی تقریبا. ولل عدد المجهول، عدد مجهول هم معنا نداره، من نمیدونم چند عدد تخمه، چند تاست نمیدونم، میگم این تخمه را برات فروختم، اما چند تاست نمیدونم. به ان اولا علامل الید، مثلا میگه یه مش تخمه، یه مش چند تا میگیره، مشتا فرق میکنه دیگه، بعضا 4 تا بگیره، ممکنه بعضا 6 تا بگیره، برداشتن کیفیت جمع کردن در مش همه اینا فرق میکنه. یا آلتن جج هل ما تشتمل علی، یا یه کاسه برمیدارم میگم تو این کاسه تخمه پر میکنم، هر چند تا باشه 100 تا فروختم، نمیدونم چند تا توش پر میشه. ثم معتبر العد به للغرر المنهی عن، بله این ثم معتبر العد به مربوط به اوله، للغرر، بله عد غلط، عدد اشتباهی کنه غلط، عد به ان اولا علا ملء الید، اعتماد کنن به مشت یا اعتماد کنن به یک کاسه، ثم معتبرال عد به، بعدن اعتبار کنن شمردن را با اون عد، عدد نیست، اعتبار کنن در نظر بگیرن شمردن را با اون مشت یا با اون ظرف، توجه کردید؟ مثلا بگه که 10 کاسه تخمق بهت میدم، 20 کاسه تخمق بهت میدم، در حالی که نمیدونم هر کاسه چقدر میگیره، 10 مش تخمق بهت میدم، 10 مش گردو بهت میفروشم، 10 مش گردو، نمیدونم چند تا گردو در هر مشت من جا میگیره، درسته که مشخص کردیم 10 مش گردو را، 100 مش گردو را، ولی در هر مشتی چند تا گردوه اون مشخص نیست. اول بگه مثلا مشت را حساب کنه یا یک وسیله را حساب کنه که نمیدونه چقدر توش جا میگیره، بعدن بگه مثلا چند مشت، چند تا کاسه، همه اینا باطله. چرا؟ للغرل منهی ان فیزاله که کلو، برای که در همه اینا توش جهالته، احتمال ضرره و جهالت و ضرر غرر بهش گفته میشه در لغت. و پیامبر گرامی در روایت فرموده که نه النبی عن بیع الغرر، پیغمبر نهی کرده از بیع غرری. بیع غرری یعنی چی؟ بیعی که در اون جهالت باشد که احتمال خطر و ضرر توش باشه، اینو میگن بیع غرر. اینجا جهالت توش باطله. ولو با المعدود وزنن، معدود وزنن صحه. اگر یک کسی معدود را تخمق را مثلا با وزن بفروشه، بگه چند کیلو تخمق، صحیحه. چرا؟ لارتفاع الجهاله به، با همین وزن جهالت برطرف میشه دیگه. و ربما کان از بد، تازه در وزن بهتره، چون چند تا ده تا تخمق ممکنه یکی کوچیک باشه، یکی بزرگ باشه، چهار تاش کوچیک باشه، شش تا بزرگ به نفع مشتریه، شش تا بزرگ باشه، چهار تا کوچیک به ضرر مشتریه. درست؟ خب اینجا اگر کیلویی باشه تازه از بته، یعنی چی؟ مضبوطی روشنه دیگه، مشتری یه دلش نمیخورد که ای چند تاش کوچیک شده چند تاش بزرگ شده، کیلویی دیگه هر چقدر کوچیک شده بزرگ شده دیگه فرق نمیکنه. ولو با الموزون کیلن، اگر وزنی ها را با کیل بفروشن، او بالعکس کیلی ها را با وزن بفروشن، همچن از صحتیه ما ممکنه بازم بگیم صحیحه. چرا؟ لیل انضباط، برای اینکه در اینجا معلوم میشه دیگه، انضباط یعنی منضبط شدن، مشخص شدن. بالاخره ما میخواییم مشخص باشه که چقدر میفروشیم دیگه، اینجا مشخص شده. و علاوه روایت وهب عن صادق علیه السلام که در روایت هست که لا بعث بالوزن فی ما یکال و بالمشیال فی ما یوزن، در وزنی ها با کل، با کیلی ها با در و در کیلی ها با وزن میشه خرید فروش کرد. و رجعه فی سلم الدروس، در کتاب بی در باب سلم کتاب دروس مصنف این قول را ترجیح داده، گفته بله میشه. ولی و یحتمل صحت العکس لترد، یه قولم اینه که عکسش صحیحه، یعنی کیلی را با وزن بفروشیم، به هو بیع المکیل وزنن لترد، اما عکس العکس صحیح نیست، وزنی را با کیل بفروشیم درست نیست. چرا؟ اولی درسته، لان الوزن اصل للکیل، چون همیشه ریشه کیل ها چی بوده؟ وزن بوده. پس کیل فرعه، خب فرع را با اصل بفروشیم به تقلالا باید صحیح باشه. و از بطمین، چون وزن مشخصتر از کیله، منضبطتر از کیله. و این نما عدل الالکیل تفصیلن، از قدیم الایام از وزن عدول کردن به کیل به خاطر اینکه آسان باشه، چون چون کاسه ها را پر کنن و کیسه ها را پر کنن. ولو شک العدد، ولو شک العدد فی المعدود، اگر شمر این شک بخوانه بهتر، ولو شک العدد فی المعدود لکثرته او لضرورته، اگر شمردن در معدودات به خاطر اینکه خیلیه، یه انبار گردوه، ما بخوایم یک یک این گردوها رو بشماریم سخته، او لضرورته یا عجله هست. مثلا فرض کنید که برای جبهه میخواد بره، مسافر میخواد بره، معطلی داره، اینجاها اوتو برن مکیالون و نصب الباقی اله، یه مکیال را در نظر میگیریم، باقی را نسبت میدیم به اون. مثلا فرض کنید یه کاسه بزرگ برمیداریم، اول با گردو پر میکنیم، بعد میشواریم میبینیم 100 تا گردو شد، یه کاسه 100 تا گردو، بعد دیگه شمردن نمیخواد، 100 تا کاسه برمیداریم، 100 تا کاسه ضرب در 100 میشه چقدر؟ بله 10,000 میشه، 1,000 تا نمیشه، معلوم میشه این حسابشون ناقص. و نسب الباقی اله، باقی نسبت داده میشه به اون مکیال، یعنی به اون کاسه، یعنی نسبتش همون کاسه میشه، 100 تا کاسه میشه. و اگر مثلا ممکنه در یک کاسه 99 تا بره، اون عیب نداره دیگه، بخششه. وقت تو فرد تفاوت الحاصل به سبب اون تفاوتی که ممکنه یه بعضی از کاسه 99 تا باشه، اونجا گذشت شده، عیب نداره. و کذا القول فی المکیل و الموزون حیث یشق وزنهما و کیلهما، هاکذا در کیلی ها و وزنی ها، اگر وزنش یا کیلش باسکول نیست، سخت مشکله، در اونجا میتونیم یه مقیاس برای خودمون درست کنیم، با اون مقیاس حساب کنیم. توجه کردید؟ مثلا وزنیه نمیتونیم وزنش کنیم، یه دونه ترازو داریم که مثلا 100 کیلو رو میتونه وزن کنه، یه کاسه برمیداریم 100 کیلو وزن بکنیم، بعد اولا به جوازه مطلقا کانه حسنا و فی بعض الاخبار دلالتون علیه، بعض اخبارم به این مسئله دلالت دارن. ترجمه کرد السابعه یجوز افتیاء جزء معلوم نبع مشاعن تطاوت اجزاء او از اختلفت اذا کان الاصل معلومن فیسه تو بی اونست صبرت المعلومه و نصف شات المعلومه ولو شاع با اشات غیر معلومه من قطعی این بطله. ببین آقا، این مسئله السابعه در دنباله مسئله السادسه و الخامسه است. بالاخره تا اینجا معلوم شد که باید ثمن و مثمن یعنی عوضان در بی مشخص باشه، اگر مشخص نباشد باطله. این اصل مسئله. ولذا ما فروعاتی را در اینجا بیان میکنند، چند تا فرض در اینجا بیان میکنند که در اون جاها بعض جاها مشخص نیست باطله، بعض جاها مشخصه صحیحه. ما همین یکی یکی مثالا را از عبارت میگیم توضیح میدیم، این خارج مؤثر شدن نداره. یک، یجوز افتیاء جزء معلوم نسبه مشاعن، جایزه ما یک جزئی خرید فروش کنیم، بخریم، اما جزئی که نسبتش معلوم باشه، چند و سوز. مثلا فرض کنید که ببین آقا، من میدونم 10 من گندم در این انبار هست، اصلش میدونم اما 10 منه، میگم نصفش رو خریدم، اشکال نداره. چرا؟ برای همه نصفش مشخصه، 10 من میشه 5 من. میگم رومش رو خریدم 2 من نیم میشه، میگم خمسش رو خریدم 2 من میشه. اینا رو میگن مشا. مشا میگن یعنی چی؟ یعنی وقتی که من نصف این گندم را انبار را میخرم، در حقیقت در تمام انبار هم شما شریکیت، هم من، نصفش مال شماست نصفش مال منه. یعنی هر دونه گندم که برمیداریم نصفش مال شماست نصفش مال منه، همه مشاعن شریکیم، جدا نشده. اگر جدا باشه افراد بشه اونجا مالکیت ها مشخصه، ولی مالکیت ها مقدارش مشخص باشه اینش مشخص نباشه اونجا چی میگن؟ مشاع میگن. مثلا 100 متر زمین با هم خریدیم با شما مشاعن، این ملک من با این ملک شما جدا نشده، مشخص نیست، ولی ملکیت من با مالکیت شما محدودش مشخصه. از این 100 متر 50 متر نصفش مال شما نصفش مال من، ولی کدوم نصف مال شما کدوم نصف مال من مشخص نشده. اینو میگن چی؟ مشا. مشا خرید فروش میشه کرد در صورتی که اصلش معلوم باشه چقدره، 100 منه 500 منه 1 خرباره 1 تنه، اصلش معلوم باشه مشاعن، 1/4 1/5 1/10 نصف 1/3 2/3 2/4 میشه فروش، 2/5 میشه فروش. یجوز افتیاء جزء که معلوم و نسبت، نسبتش معلومه، نسبتش مثلا 1/4 1/5 1/3 چند نصف، نصف 1/3 و سوز 1/3 نخ بخریم مشاعن. حالا در این مشاع تطاوت اجزاؤه، یه وقتی این جنسی که مشاعن خریدیم اجزاش مساویه، یه انبار گندمه که گندمش هم یه نوعه دیگه، همش همه اجزای گندم با هم شبیه همن، یک نوع هم، ولی ادهان روغن ها، مثلا فقط یه حلبی روغن حیوانه خریدیم نصفش مال شما نصفش مال من. این یا شما یه حلبی روغن داری، من نصف اون یه حلبی را خریدم، یه حلبی 20 کیلو مشخصه، من نصفش خریدم، تمام مسکال مسکال این روغن با هم چیه؟ مساویه، فرق نمی کنه. اب اختلفه یا گاهی مختلف میشه، مثل چی؟ کل جواهر، مانند تلاجات جواهرات، مثلا 10 تا انگشتر شما دارید، 10 تا انگشتر مشخصه،
صفاتش مشخصه، قیمتش مشخصه، 10 انگشتر 100,000 تومان. من میگم آقا نصف این انگشترا را میخرم مشاعن، 50,000 تومان میدم به شما. اون وقت چه میشه؟ مشاعن نصف انگشترا را من مالک میشم، ولو اینکه این انگشترا با هم دیگه فرق دارن، ولو فرق داشته باشن انگشترا با هم دیگه نداره، هر انگشتر نصفش مال من نصفش مال شما. یا حیوانات، یه گله گوسفند داری شما 100 تاست، بعضی ها سیاهه، بعضی ها سفیده، بعضی ها لاغره، بعضی ها چاقه، بعضی ها نره، بعضی ها ماده است، بعضی ها یه ساله است، بعضی ها 4 ماه هست، فرق میکنه. اما من میگم این گله گوسفندی که 100 تاست نصفش خریدم، اجزاش هم با هم دیگه فرق دارن، اب نداره. البته اینا همه در صورتی است که اذا کان الاصل الذی بی اجزءه معلومن، در صورتی که اصلش معلوم باشه، اون اصلی که جزءش خریداری شده معلوم باشه، فروش شده معلوم باشه، اصلش 10 تا گوسفنده، اصلش 10 تا انگشتره، اصلش 1 تن گندمه، اصلش مشخص باشه. معلومن با چی؟ بما یعتبر فیه، معلوم باشه اصل با چیزی که در اون عرفن معتبره. در مکیل با کیل معلوم باشه، 100 کیل، 10 کیل. در موزون با وزن معتبر باشه، 1 تن مثلا گندمه. در عدد با عدد معلوم باشه، 10 تا انگشتره، 100 تا گوسفنده، اینا دیگه عددی هم دیگه. یا با مشاهده که همون انگشتره رو میبینم میگم این انگشتره که 10 تا مثلا نصفش من خریدم، با مشاهده مشخص میشه. ولذا تیسه تو بیع و نصف صبره المعلومت المقدار والوزن، نصف یک صبره را، صبره گندم یه انبار گندم، مقدارش معلومه 1 تنه، صفتش هم معلومه، گندم زردی رفتم دیدم، نوع گندم را دیدم، توجه کردید؟ مقدارش معلومه، صفتش هم معلوم. میگم آقا نصف این گندم را میخرم، 1/10 میخرم، 1/5 میخرم، اشکال نداره. و مثل شات المعلومه، مثل یک گله گوسفند را که معلومه 100 تاست، نصفشو میخرم. بالمشاهده معلومه یا با توصیف معلومه. یه وقتی معلوم بودم که خودم میبینم چند تاست کدوم گوسفنده، یه وقتی هم شما میگید آقا من یه گله گوسفند 50 تایی دارم، نصفشو میفروشم، منم میگم نصفشو میخرم. به حاشیه میریم، ولو با اشهاتون غیر معلومه من قطعی این بطله. اما اگر اینجور بگیم، بگیم آقا از این گله که گله منو میبینی، ولو گله 100 تاست، یکی از این گوسفندای گله هم را بهت فروختم، این چی میشه؟ باطله. چرا؟ چون یکی از این گوسفندا معلوم نیست کدومه، حق داره گوسفنده با هم دیگه. ولو با اشهاتون غیر، با اشهاتن غیر معلومه من قطعی این بطله، باطل میشه. من قطعی یعنی من گله، قطعی یعنی یه گله، یه گروه گوسفند رو میگن قطعی قلم، یه گله بود. و این علم عدد مشتمل علیه من اشیاط، معامله باطله اگر چی بداند که این گله چند تا گوسفند داره، 100 تا گوسفند داره، ولی میگه یکی از این 100 تا رو بهت فروختن، یکی از این 100 تا کدومه؟ مجهوله. نه همین، اگر گفت 100 تومه اب نداره، ولی گفت 1 دونه از اینها، یعنی 1 دونه جدا از اینها، اون محصوله. و تساوت اسمانها، یعنی و این تسامت اسمانها، اگر چین 100 تا گوسفند همه قیمت شنم یکسانه، هر کدام 200 تومن بیشتر نیست، 2000 تومن بیشتر نیست مثلا، اما در این حال نمیشه. چرا؟ لجهالت عین المبی، چون من اینجا 100 توم نخریدم، 1 دونه خریدم، اون دونه کدومه؟ نمیدونم. عین مبی مجهوله، چون مجهوله باطله. برگردیم به خود صفحه، ولو باع قفیزن من صبرتن تحت و این لم یعلم کمیت صبره. یه مثال دیگه، ببین آقا یه انبار گندم اونجاست، صبره همون یه انبار گندم، آمدم گفتم از این یه انبار گندمی که شما دارید 10 من برا من بفروش، 10 من بفروش برا من، 10 من ها، اینجا معامله صحیحه. اگرچه نمیدونم این انبار چند تونه، به من که چند تونه، من چقدر گندم میخوام بخرم؟ 10 من، 10 منم مشخص، عیب نداره. در صورتی که بدانم حتما این انبار توش ده من گندمه، مسلمن اب نداره. ولی اگر شک داشته باشن که اصلا در این انبار ده من گندم هست یا نه، میگن ده من از این گندم برای من بفروش، در اونجا بعضی ها اشکال کردن. لو با قفیزن من صبرتن، اگر یک قفیز، قفیز تقریبا مثل من تون که ما داریم یک وزن عربی بوده حدود 28 کیلو، بله، یه خروار فرق نمی کنه، یه تون یه من، قفیز هم همینه دیگه، قفیز تقریبا حدود 9 منه، از 9 من یه خود از 9 من ما که هر من 3 کیلوه، از 9 من ما یه خود کمتره، توجه کردید؟ یا یه خود بیشتره، یه خود بیشتره، توجه کردید؟ ربع قفیزن من صبرتن، اگر مثلا 10 من از یه صبره، یه قفیز صبره ته، و این لم یعلم کمیت صبره، اگر چه معلوم نمیداند صبره چقدره، صبره یعنی اون انبار چقدر توش گندمه نمیدونه، خب ندونه، من 10 من میخوام، چرا؟ لأن المبیعه مضبوط المقدار، مبی مشخصه، من 10 من میخوام، 10 من اینقدر میخرم، مبی روشنه، و ظاهره از صحه، اینجا دیگه صحیح اشکال نداره، وقتی معلوم شد صحیحه. و این و ظاهر فتوای شهید اول اینه که وقتی که مقدار معلوم شد، مقدار مبی ها صحیحه، وقتی گفتم 10 من گندم برام بده، این صحیحه. و این لم یعلم اشتمال صبر علی القدر المبی، اگرچه ندانیم که اصلا تو این انبار تو این صبره 10 من هست، یه قفیز هست یا نیست، من یه قفیز میخوام ولی نمیدونم اصلا اینجا هست یا نیست، ظاهر عبارت مصنف اینه که این صحیحه، این گونه معامله اب نداره. فا این نکتت، خیلی خوب، حالا که معامله صحیحه، من گفتم آقا یه تن از گندمات بده من، رفتیم کشیدیم انبار رو ریختیم بیرون، دیدیم یه تن نشد، نصف تن شد، نیم تن شد، چکار کنیم؟ فا این نکتت، اگر انبار کم آمد، تخیر المشتری بین الاخذ الموجود منها بالحسه و بین الفس، هیچی چاره داره، یا مشتری این یه نیمتون را نمیخواد، خب معامله رو به هم میزنه، یا نیمتون را میخواد، اگر نیمتون را بخواد چی میشه؟ نصف ثمن را میده دیگه. ربع تون هست، اگر ربع تون را بخواد چقدر میده؟ ربع ثمن را میده. مشتری مخیره بین این که همین مقدار موجود را بخره در برابر چقدر پول؟ بالحسه، ای به حسته من استمان، در برابر همین مقدار پولی که مثلا برای یه تون 100,000 تومان میخواست بده، برای نیم تون چقدر میده؟ 50,000 تومان، برای ربع تون مثلا 5,000 تومان و همثال اینا. و بین الفسوی اصلا معامله را به هم بزنه، بگه من نمیخوام، من میخوام یه جایی بخرم یه تون باشه، چرا میتونه به هم بزنه؟ لتبعض الصفقه، چون اینجا متا تبعض پیدا کرد، من یک تن میخواستم نیم تن شد، ولذا من میتونم معامله را به هم بزنم. و تبر بعضهم العلم به اشتباه به اشتمالها علی المبی او اخبار البایه به و الا لم یسه، بعضی از علما گفتن که در جایی که من یک تن میخوام، در صورتی صحیحه که من بدانم که این صبره این انبار توش یک تن گندم هست، یا بایه به من بگه که توش یه تن گندم بیشتره هست، توجه کردید؟ اگر بایه خودش گفت هست یا من میان مشتری میدونم، اب نداره این معامله، و الا اگر جاهل باشه برای من مجهول باشه، لم یسه، معامله باطله. شهید ثانی میگه این حرف رو ما قبول داریم، وهو حسن. نعم لوقیل بالاکتفا بالظن الغالب به اشتمالها علیه کان متجهن، بله یه مسئله هست که علم و یقین 100% نمیخواد، همین ظن قوی هم داشته باشم که این انبار توش یه تن گندمه کافیه. اگر بگیم که کفایت میکند ظن قوی به این که اون صبره اون انبار یه تن گندم رو مثلا داره، اون قفیز گندم رو داره، کان متجن، اگر اینجور بگیم که ظن قوی کفایت میکند خوبه. و یتفرع علیه ما ذکره و ایزن، اگر کسی با ظن قوی بخرد بعد معلوم بشه که کمه، اونجا چی میشه؟ ما ذکره المصنف یتفرع علیه، این میشه که یا مخیره بین این که فصد کند یا اینکه همین مقدار رو بخرد. و علم هم مربوط به این مسئله است، ولی فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.